براتون شنیدن نخست وزیر انگلیس در مقطع جنگ جهانی دوم با لقب به روباه پیر. چرا بهش میگن روباه پیر؟ چرچیل تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بود. در زمانی که جوان بود به دلیل نبوغش در دانشگاه مورد عنایت ملکه وقت انگلستان ملکه الیزابت قرار گرفت. روی این خیلی علاقمند بود. فهمید که برای رسیدن به قدرت باید امکانات رفاهی مردم رو بیشتر کنه. در زمینه بیمه بیکاری، بیمه سلامت، کاهش قیمت‌ها، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری، همون دکترینی که تاشر هفته پیش اشاره کردیم، این به صورت پخته‌تر عملی داشت. شاید هم تاشر از این کپی گرفته بود. دکترین آقای چرچیل مدارای قاطع بود. مدارا کن اما قاطع باش. چگونه؟ ببینید، یکی از کسانی که در کنفرانس پوتسدام پیشنهاد داد که دادگاه نورنبرگ تشکیل بشه همین چرچیل بود. یکی از کسانی که در کنفرانس تهران مرکب از آقای چرچیل، روزولت، استالین بود گفت باید خط راهن جنوب به شمال کشیده بشه برای مبارزه با آلمان ها همین چرچیل بود. یکی از کسانی که در کنفرانس یالتا پیشنهاد داد آینده جهان بعد از تقسیم آلمان چگونه بشه همین چرچیل بود. در حینی که مدارا میکرد قاطع تصمیم میگیره. این گفتش که اگر آلمان ها با ما همکاری نکنن ما قاطعانه برخورد میکنیم و این گونه برخورد کرد. حالا یکی از ویژگی های چرچیل در ماندگاریش این بود که در صدد بود به نوعی دخالت سلطنت انگلستان رو در امور اجرایی کم کنه. و حال اینکه ملکه انگلستان الان فوق العاده قدرت داره، تصدیق وزارت مستعمرات دارن، انقدر قدرت داره که هیچ حرکتی در انگلستان بدون نظر ملکه انجام نمیشه، ولو اینکه ملکه 100 سالش باشه. به رغم که در ایران جا افتاده که ملکه اختیاراتی نداره، تشریفاتی اصلا چنین چیزی نیست، بلکه فوق العاده اقتدار داره. چرچیل اینو میدونست. پس چرچیل سعی کرد با ارائه یک دکترین به نام اراده قاطع در حینی که ظاهرش بسیار آرام هست قاطع تصمیم میگیره، شد مدارای قاطع. چرچیل یکی از تعیین کننده در این نخست وزیران بود که در مقطع جنگ جهانی دوم پیشنهاد به هیتلر داد که اگر تا این تاریخ انجام نشه ما تصمیمات نهایی رو میگیریم. برخی معتقدن اظهارات آقای روزولت مبنی بر آخرین شلیک به پیشنهاد چرچیل بوده که آمریکایی‌ها بیان تو صحنه، یه کشتیشون مورد اصابت قرار بگیره، به این بهانه بیان وارد جزایر سواحل نورماندی بشن، جنگو تموم کنن. و همین اتفاق هم افتاد. چگونه آلمان با اون قدرت وحشتناکش که فقط در منطقه سن پترزبورگ 1800 هواپیما داشت با شکست مواجه شد؟ چه کسی ژنرال گورینگ فرمانده نیروی هوایی و ژنرال آخشته به مسائل سیاسی در منطقه آفریقا فریب چرچیل رو خورد؟ چرچیل بهش گفت بیا با هماهنگ شو، ما هیتلر رو شکست بدیم تو رو نجات میدیم. هیتلر فهمید، بهش گفت برو بمیر، عیناً رفت خودکشی کرد، مرد. در واقع تله‌ای بود که چرچیل براش گذاشته بود. پس این دکترین چرچیل یکی از تعیین کننده ترین نظریات و دکترین ها بود در مقطع جنگ جهانی دوم. یه نکته بسیار زیبا اینجاست که چرچیل نقاش هم بود و یکی از حرفه‌ای ترین طراح‌ها بود، نویسنده هم بود. معروف است که یکی از هنرپیش‌های سلبریتی‌های اون روز به چرچیل گفته بود که اگه من همسر تو باشم به تو سم میدم، تو رو مسمومت میکنم. چرچیل گفته بود که میخوام بگم حاضر جوابش من. گفته بود اتفاقا اگه من همسر تو باشم خودم سریعا میکشم. یاد این جمله افتادم که ملین مونروئه یکی از هنرپیشه‌های سلبریتی هالیوود برگشت بود به انیشتن گفته بود که اگر من با تو ازدواج بکنم با توجه به زیبایی من و هوش تو بچه‌ای که به وجود میاد چگونه خواهد بود؟ در جا انیشتن بهش گفته بود که اگر هوش چهره من شد و هوش تو چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اینجا بود که چرچیل به عنوان روباه پیر در دنیا لقب پیدا میکنه.
بله، خیلی متشکریم. همچنان بشنوید این بخش رو که ادامه هم داره.
جنبه سیاسی زندگی چرچیل بیشتر از هر چیز دیگری دیده شده است. وقتی مسائل برخلاف میل او بود میگفت زمان یادگیری و تغییر است. از چالش‌های زندگی نمی‌ترسید. معتقد بود برای پیروزی در هر امری باید شریک داشت. در جنگ جهانی دوم بارها بر فراز آسمان آلمان پرواز کرد. معنای استراتژی را آمادگی برای جابجایی اولویت‌ها می‌دانست. 90% مدیریت را در هماهنگی امور با دیگران می‌دانست. از هیچ کس متنفر نبود. در دو دوره نخست وزیری مجموعاً 9 سال حدود 11,000 یادداشت تا دستنویس کاری برای زیرمجموعه های خود نوشت. در هر لحظه برای مسائل دور از انتظار آمادگی داشت. برای سخنرانی های خود بسیار وقت می گذاشت. در 21 سالگی متون فلاسفه و اقتصاددانان بزرگ را خوانده بود.
با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ هستیم. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. در دهه 1980 یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه رخ داد، ماجرای ایران کنترا. در این رخ داد ایالات متحده همزمان به فروش تسلیحات به ایران و حمایت مخفیانه از گروه های مسلح در آمریکای لاتین دست زد. این پرونده نه تنها ابعاد پنهان سیاست‌های واشنگتن رو نمایان کرد، بلکه پرسش‌های جدی درباره شفافیت، اخلاق و روابط بین‌الملل هم ایجاد کرد. اگه خاطرتون باشه، آخر برنامه هفته گذشته جناب آقای ساجدی به این موضوع پرداختن، اما بحث ناتمام موند و شما شنوندگان محترم درخواست کردید که با تعنی بیشتر و با تأمل بیشتر در این باره توضیح داده بشه و صحبت بشه. ما هم اطاعت امر می‌کنیم. چشم، در این لحظه از آقای ساجدی میخوایم که درباره این موضوع ایران کنترا با توجه به مقدمه‌ای که من هم گفتم توضیحاتی رو ارائه بدید.
خواهش میکنم. هفته پیش خیلی تماس گرفتن، گفتن این بحث ابترمون شما کاملتر توضیح بده. گفتیم باشه، این جلسه. کلمه کنترا به زبان اسپانیولی یعنی زد، یعنی مخالف. ایران کنترا، حالا ماجرا چی بود؟ در سال 1365 مقاومت لبنان تعدادی از سربازان و جاسوسان آمریکایی رو به گروگان گرفته بود. آمریکایی‌ها در زمان رونالد ریگان به ما پیشنهاد دادن که شما وساطت کنید تا اینا آزاد شن، تا اینکه آقای مکفارلین مشاور امنیت ملی خودش رو در رأس هیئتی با پاسپورت ایرلندی غیر رسمی میفرسته ایران. آقای مکفارلین یکی از افسران نیروی دریایی و یکی از آدمای بسیار باهوش اون مقطع بوده، دورهای تمام کارگیوی FBI و سازمان سیا رو گذرونده بوده، به صورت مبدل با شناسنامه ایرلندی و پاسپورت ایرلندی و تعدادی از افسران نیروی دریایی ناشناس وارد ایران میشن. در درون هواپیما رو نمیکنن کی هستن. بعد که وارد ایران میشن، رسما اعلام میکنن که ما از طرف رئیس جمهور آمریکا حامل پیامی هستیم برای آقای رئیس جمهور شما. آقای هاشمی رئیس جمهور بود و آقای هاشمی اطلاع میدن اینجوریه، اینا 3 ساعت و نیم تو هواپیما میشینن. در این وقت آقای هاشمی مسئله رو به خود خدمت امام مطرح میکنن، ماجرا اینجوریه، هیچ کس حاضر نمیشه با اینا ملاقات کنه. اینا رو منتقل میکنن به هتل، حدود 4 روز اینا در هتل اقامت میکنن، هیئت آمریکایی رو. مکفارلین میگه ما میخوایم با آقای رئیس جمهور شما ملاقات کنیم. میگن نمیشه. میگن پس با رئیس مجلس ملاقات کنیم. میگن اونم نمیشه. میگه پس با نخست وزیر شما ملاقات کنیم. میگن اونم نمیشه. میگه عجب آدمایی از شما هستین. من اگر رفته بودم در روسیه برای خریدن پوست خز، 6 بار گورباچوف با من ملاقات کرده بود. شانس در خونه شما در زده، شما در باز نمیکنید روش. آقای مکفارلین یک جعبه کیک آورده بود با خودش، کیک تازه، زیر کیک یک اسلحه گذاشته بود. معنی این بود که کیک رو بیایم با هم قسمت کنیم، آشتی کنیم و شما هر چه سلاح بخواید به شما میدیم. اسرائیلی‌ها اومدن با آمریکا صحبت کردن که بیا سلاح‌های کهنه ما رو به جای سلاحی که می‌خوای به ایران بدیم بده، به جای سلاح این رو به ما بده. عواید فروش این سلاح‌ها برای ما، پولی که می‌گیرین، صرف مخالفان دولت سندینیست در نیکاراگوئه بشه. به نام کنتراها بیان پول این میشه ایران کنترا، یعنی صرف ضد انقلابیون نیکاراگوئه به زمانی که آقای دانیل اورتگا رئیس جمهور تازه نفسی بود که در نیکاراگوئه روس روی سر کار اومده بود. بعد از این پیشنهاد، موقعی که معطل میشه در فرودگاه و در هتل، آقای مکفارلین تماس میگیره با یکی از عوامل خودشون در دفتر آیت الله منتظری و به اون ماجرا رو میگه. اونم ور میداره زنگ میزن به آقای احمد الصباح، سردبیر روزنامه اشرا چاپ لبنان. معنی. میگه ماجرا اینجوریه. یک نفر فرستاده ویژه از طرف آمریکا اومده، مشاور امنیت ملی، این اتفاق هم افتاده، اونم فردا برم در روزنامه تمامو چاپ بکنه، یعنی ماجرا افشا بشه. آقای هاشمی که میفهمه اینجوری فردای اون روز، دو روز اون روز بعد میاد تو نمازشون میگه کل ماجرا رو میریزه رو پرده که آمریکایی‌ها به ما التماس کردن که ما رو نجات بدید از دست گروگان‌های شما، رو از دست مقاومت با کدوم کمک شما میکنیم، اما به دلیل افشا شدن این مسئله این پروژه ایران کوترا با شکست مواجه شد. آقای مکفالین خودکشی میکنه، در مرحله خودکشی نجاتش میدن، با ما میفرسنش سنای آمریکا تو کنگره، بازخواست، محاکمه. دیگر آقای مکفالین مکفالین گذشته دیگر نبود، پروژه شکست خورده بود و یک بار دیگر سیاست‌های آمریکایی‌ها در قبال ایران برای مقابله با انقلاب با شکست مواجه شد. به این میگن ماجرای ایران کنترا.
سپاس فراوان، امیدوارم که شنوندگانی که پیگیر هم بودن شنیده باشن. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ همراه شمایی.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتاب‌خانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
چنده ها
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
در گذر زمان گاه باید از لابلای روایت‌های خاموش و صفحات به ظاهر فراموش شده عبور کرد، جایی که تنین لحظه‌های نانوشته اسرار پنهان گذشته را روشن می‌سازد و دریچه‌ای نو به درک امروز و ترسیم فردای ما می‌گشاید.
پهلوی به روایت تاریخ.
در این بخش قرار است جایگاه میرزا کوچک‌خان جنگلی بگیم. آقای ساجدی، از تأثیرات اقدامات ایشون بر روند تحولات سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی لطفاً بفرمایید.
آقای میرزا کوچک‌خان طلبه مبارز شجاع شمالی اهل لاهیجان، کل نهضت جنگل 1294 تا 1300 بود، این 7 سال. یعنی آقا رضا خان سال 1300 اومد سر کار. بحران جنگل خود به آغازین روزهای سال حکومت رضاخان پهلوی. حالا ماجرا چی بود؟ مرحوم نهضت جنگل میرزا کوچک‌خان یک طلبه‌ای بود، با هر گونه دخالت خارجی به شدت مقابله میکرد. اون زمانی هم بود که روزها اومده بودن شمال ایران تا رشت اومده بودن بگیرن. پیش میرزا کوچک‌خان میره با علمای شمال صحبت میکنه، اونا میگن بیا از مازندران اقدام کن، در مجموع گیلان انتخاب میکنه به دلیل جنگل‌های انبوه و جای استتار شدن بود. مبارزه شروع میشه، میخوره به پست شمالی، به نیروهای شمالی یعنی شوروی ها، اونا میگن به میرزا کوچک‌خان پیشنهاد میدن تو بیا با هم همکاری بکن، ما در مقابل حکومت مرکزی میایستیم و به تو پست میدیم. این گفت من با هر گونه اجنبی مخالفم، میخوای شما باشی، میخوای انگلیس باشی، میخوای هر کس دیگه باشه. مبارزه با شمالی ها انجام میشه، فقط این ماجرا برخورد میکنه با مرگ حکومت تزار و روی کار آمدن شوروی ها، کمونیست ها در شوروی. لنین اعلام میکنه که ما دخالتی نمی کنیم در ایران، باید نیروهای ما برگردن. موقعی که شوروی ها برمیگردن به طور ناخواسته این اتفاق میفته که روس ها در حال ترک ایران هستن. بخشی از مبارزات نهضت جنگل اینجا نتیجه میگیره. انگلیسی ها که اونجا که روبای پیر هستن، به عنوان تعقیب روس ها که ناکاملا رفته باشن بیرون، بیان اینجا با میرزا کوچک‌خان وارد مذاکره میشن، میگن تو کمک ما کن، ما به تو پست میدیم، این شوروی ها رو اینجا بندازیمشون بیرون. این میگه من با هر گونه خارجی مخالف هستم، حتی شما. درست این مقطع پیدا میشه با آغاز روی کار آمدن رضا خان. انگلیسی‌ها از رضا خان حمایت میکنن چون خودشون آورده بودن برای مبارزه با نهضت جنگل. پس شما ببینید عظمت میرزا کوچک خان این بود، در حینی که دست خالی بود با سه جریان داشت مبارزه میکرد: روس‌ها، انگلیس‌ها و رضا خان. در جنگل های شمال به فردی آشنا میشه به نام دکتر حشمت. دکتر حشمت دکتر بود، اونجا با مرحوم میرزا کوچیکانم خیلی همراهی میکرد، ولی در آخر سر یا برید دیگه، یا ترسید یا برید و گفت میخوام جدا بشم و میرزا کوچیکان گفتش که این کار نکن، اشتباه میکنی اینا. برها جدا شد به هوایی که اونا بهش عفو بدن، آوردنش در میدان اصلی شهر ساری و ایشون اعدامش کردن جلو جمع.
ساری یا رشت؟
رشت. این اتفاقی که افتاد، فهمیدن که هر گونه مکر و توطئه رضاخان این گونه پا میگیره و هر گونه سازش با حکومت نتیجه‌اش به اینه. افراد کناری های میرزا کوچیکانم آرام آرام آب رفتن. ایشون رفت در جنگل های شمال برای مبارزه، به دلیل سرما و یخبندان یخ زد و عملا جان فانی را در دنیای امروز دست داد. و رمز و راز شهادت میرزا کوچیکان در بقای مبارزه با اجنبی بود که ما گفت هرگز دستش خارجی رو نمیفشوره.
خیلی متشکرم. سپاس. در ادامه بخشی از کتاب صوتی سایه های جنگل رو بشنوید.
اونی که اول میره تو قشون میرزا کوچیک و رگ گردنش واسه حق ورم میکنه، بعد از راه نصف نیمه بر میگرده و یهو تو دم و دستگاه سردار مقتدر جا خوش میکنه، خب کاراش خیلی حکمت داره. حالا هم که رضا میگفت یه مهندس جنگلی را بردی پیش سردار مقتدر، ها؟
نشنیده میگیره.
شنیدم بگیری رای دوری نمیره.
من آدم یارگوزیم حاج ابراهیم، کریم و دار و دستش نیستم که واسم شاخوشا نبکشی. دنبال دو سیر نانم هر جا باشم میرم.
تو قشون میرزا نون پخش میکردن که تو رفتی بینشان؟
خب اولش فکر کردیم آن بو کبابه، بعد دیدیم نه خیر، خر داغ میکنه. آدم باز حواسش جمع باشه.
بعضی آدم هم هستن این خود شیطان.
میدانی مشکل شما چیزه؟ چون من غریبم و اهل اینجا نیستم که اینه بستیم با، ولی من پس نمیرم حاج ابراهیم.
تو نون میرزا کوچیکو خوردی و نمگیرشی، اما میدانی چه منظور؟ من میگم پاش بیفته حتی حاضری بگردی و میرزا را پیدا بکنی و کتبست رو تحویل دولت بدی.
ایران ای ایران، ایران ای ایران، میرزا کوچیک آی میرزا کوچیک.
تاریخ فقط در رخدادهای پر سر و صدا ثبت نمی شود. گاه حقیقت در سکوت لحظه ها، در تصمیمی پنهان یا در خاطره ای که از یادها رفته نهفته است.
پشت پرده اکنون
خب در این بخش به بررسی تحولات حساس منطقه می‌پردازیم. آقای ساجدی، لایه‌های پنهان این تحولات و تأثیراتش بر امنیت، سیاست و معادلات منطقه‌ای.
هفته پیش اتفاقات بسیار زیادی در جهان افتاد، ولی یکی از مهمترین اونها که باز هم با شکست مواجه شد مسئله اوکراین هست. میدونید که آقای ویتکاف فرستاده ویژه ی آقای ترامپ و همچنین کوشنر دامادش رفتن مسکو با پوتین ملاقات کردند، بلکه بتوانند چگونگی صلح رو انجام برسونن و یکی از پرونده‌های سفید به پرونده‌های ترامپ اضافه بشه. پوتین مخالفت کرد و عملاً ثابت کرد به ترامپ که راه رسیدن به صلح بین آسیانی‌هایی که شما میگی نیستش. علاوه بر اون آقای مکرون هم سفری داشت به چین برای اینکه متقاعد کنه چی آقای شی جی پینگ رو به که فشار بیاره به روسیه، برای اینکه متقاعد بشه در جنگ و بحث جنگ تموم بشه و عملا نشد و پروژه با شکست مواجه شد. حالا سوال اصلی اینجاست که اصلا چرا اوکراین مهم هست برای آمریکا، برای چین، برای اروپا؟ چرا ماجرای اوکراین 4 سال حل نمیشه؟ ببینید اوکراین از چند منظر نگاه کنی، به هر دلیلی که نگاه کنی، بحث بسیار مهمی است. اولا اوکراین بزرگترین کشور اروپایی فعلی است. مساحتش از تمام مساحت کشورهای اروپایی بزرگتره. یک، اروپا، اوکراین دیوار بین روسیه و غرب هست. و هر گونه شکست در این زمینه میتواند ناتو را برسونه به دیوارهای روسیه. اگر به جای اوکراین هر کدوم از کشورهای آسیای میانه بود، شاید انقدر روسها روش حساسیت نشون نمیدادن. پس جنگ پیشدستانه برای مقابله با حضور ناتو در دیوارهای مرزی است. روسها هرگز اجازه نمیدن که اوکراین جزو ناتو بشه. 3. اوکراین دارای خود اوکراین و روسیه 2/3 غلات جهان رو پوشش میدادن قبل از جنگ. جهانی که 8 میلیارد جمعیت داره، یعنی یه چیز حدود 6 میلیارد جمعیت جهان اگر غلات مصرف کنن، نون مصرف کنن، این دو کشور میتونن پوشش بدن. ببین چه زمین حاصل خیزی داره. 4. اوکراین علاوه بر مسائل غلات، بزرگترین ذخایر زیرزمینی تیتانیوم، لیتینیوم و اورانیوم رو داره. و ریز تراشه ها برای رسیدن به قدرت اصلی سلطه آینده به نام لبه تکنولوژی، بر همینم بود که آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن 500 میلیارد دلار ذخایر زیرزمینی شما میبریم و بعد تو بشین با روسیه صلح کن. به دلیل شکست ماجرا این پروژه ماندگار شد. نکته 5، هر گونه شکست در مسئله اوکراین که داره اتفاق میفته، کل اروپا زیر سوال هست. شما میدونید که آمریکایی ها و روس ها دارن معامله میکنن بر سر اروپایی ها. سفر آقای مکرون به چین که آقا تو به روس ها فشار بیار که جنگ تموشه و اونقا پاسخ منفی داد، در همین زمینه است. سفر پنهانی آقای پوتین بدون خبرنگار به هند و ملاقاتش با آقای مودی برای بستن قراردادهای جدید در همین زمینه است. چرا اوکراین حل نمیشه؟ برای اینکه روسا دست بالا رو دارن. روسا 5 ایالت شرقی اوکراین رو دارن، میشه 25%. گفتی الا و للا کوچکترین رقم ما اینجا پایین تر نمیاد. مشکل اصلی برای حل اینجاست. پس بعید به نظر میاد که ظرف یک ماه آینده که آغاز 5 سال جنگ اوکراین هست، این جنگ پایان بپذیره.
خیلی متشکرم. فرصت خیلی کوتاه، سریع به یه پرسش رو میخونیم و چند تا تلفن میشنویم. به نظر شما کدام عامل بیشترین تاثیر رو در تبدیل دانشجو به نیروی مؤثر برای ایران آینده داره؟ گزینه الف، روحیه پرسشگری و راه انداز آزاداندیشی. گزینه ب، پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه. گزینه جیم، حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی. گزینه دال، همه موارد.
با سلام، رادیو فرهنگ. گزینه همه موارد درسته، خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم، گزینه یک با خودم میسپارمتون.
با عرض سلام، پاسخ گزینه اول.
آدیوی بهتر، پاسخ گزینه 4، همه من.
تشکر میکنیم از همه شما دوستانی که پیام فرستادید و به برنامه خودتون زنگ زدید.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمد شاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
از مصاحبه شما میشنویم جناب آقای خبرنگار، آقای ساجدی با کورت والدهایم، دبیر کل سازمان ملل. بفرمایید.
آقای کورت والدهایم، اتریشی آلمانی الاصل، دبیر کل سازمان ملل در مقطع وقوع انقلاب اسلامی ایران. ایشون یکی از افسران اتریشی بود در جنگ جهانی دوم. کاندیدای ریاست جمهوری اتریش هم شد. صهیونیستا مدارکی رو کردن که این آدم مورد تفقد افسران نازی در جنگ قرار گرفته. پس این آدم جزء آدمایی بود که موافق و کوره های آدم سوزی بوده. خلاصه اینو سوزوندنش، نذاشتن که رئیس جمهور اتریش بشه در آینده. این با این سبقه در سال 59، یعنی حدوداً 7-8 ماه از جنگ گذشته بود، ایشون عازم تهران میشه.
از انقلاب.
انقلاب، بله. دولت بازرگان سر کار هست. آقای قطب‌زاده وزیر خارجه است. آقای قدسادی میگه که نامه گذاشتم رو میز آقای بازرگان که آقای دبیرکل میخواد بیاد. درست خورده بود بعد از ماجرای استعفای بازرگان، ورود شورای انقلاب به حاکمیت، تقریبا بازرگان داشت میرفت کنار. نامه بنی مبنی بر اینه که من به عنوان دبیرکل میخوام بیام ایران مذاکره کنم با آیت الله خمینی برای آزادی گروگانهای آمریکایی در ایران. بعد از کلی رفت آمد موافقت میکنه و بهشون اطلاع میده که شما بیا. آقای والدهایم میاد در تهران با مقامات ارشد ملاقات میکنه. من تقاضای یک مصاحبه میدم با ایشون، دفترشون به شدت مخالفت میکنه، میگه تحت هیچ شرایطی نمیشه، وقتم کوتاه. من میام پیش قدسده، میگم آقای قدسده اینجوری میگن اینا، به نظر شما چیکار کنیم؟ گفت با خودش مطرح کن. گفتم من میکنم، شما میشه بگی؟ گفت باش من میگم. آقای والدهایم اومد، آقای قدسده باش صحبت کرد خصوصی، گفت باش علارغم خواست دفترش. ما نشستیم با هم صحبت کردیم، دارم خیلی خلاصه میکنم توی وقت انجام بشه. بهش گفتم آقای والدهایم شما چه دیدید چه نشنیدید بعد از مذاکره؟ گفتم به این منجه رسیدم که وزیر خارجه شما و آقای سلامتیان مسئول دفتر بنی صدر هیچ کارن توی مذاکرات، همه چیز دست آیت الله خمینیه، چون اینا یه حرفی میزنن تصمیمای نهایی جای دیگه گرفته میشه. گفت شب قبلی که من بیام تهران آقای سایروس فنس با من تماس گرفت، گفت میری اونجا این حرفا رو بزن، اینا رو مطرح کن برای آزادی گروگان‌ها. من تقاضای ملاقات کردم در شب ایلاد میلاد مسیح که برم با اینا صحبت کنم، با اجازه آیت الله خمینی اینا رو آزاد کنیم. میبینم که وزیر خارجه حرفایی که میزنه اون چیزی نیست که اونها میگن، پس من نمیتونم تصمیم بگیرم. گفتم آقای دبیرکل شما به نظر شما خواسته های ما از آمریکایی‌ها میتونه درست باشه یا نباشه؟ گفتم شما میدین ایران میگه که آقا اول لغو تحریم‌ها، دو بازگردوندن شاه، و سه بازخواست قرامت ما. گویا حرفای شما درسته، ولی آمریکایی‌ها میگن اول یک کمیسیون تشکیل بشه، این کمیسیون بررسی کنه، هیئت حقیقت یابی. گفتم اینا میره تو مرور زمان، چیزی دست ما نمیاد. شما به عنوان دبیر کل از طریق ساختارهای سازمان ملل میتونید این کارو انجام بدید یا نه؟ گویا ساختارهای سازمان ملل کهنه و قدیمیه. گفتم شما چندمین نفری داری اینو میگی؟ الانم دبیر کل فعلی همین رو میگفت، آقای آبهم همین رو میگفت، آقای عنان هم همین رو میگفت. همه معتقدن که ساختار سازمان ملل قادر به پاسخگویی حوادث نیست، پس چه کسی باید رسیدگی کنه؟ با داخل پرانتز با آقای جورج بوش گفتن تو میخوای حمله کنی به عراق و افغانستان، مجوز سازمان ملل داری؟ گفت این سازمان ملل اگه نصف طبقاتش هم تعطیل بشه هیچ اتفاقی نمیفته، من بدون مجوز این کارو میکنم. اون موقع آقای والدهایم معتقد بود که این سازمان ملل ساختار قدرت رسیدگی به این کارو نداره. علی حال با گروگان‌های آمریکایی در تهران ملاقات کرد، اما نتوانست مجوز خروج اینها رو بگیره. این به عنوان یکی از پرونده‌هایی بود که در تاریخ سیاسی ایران ثبت است. خیلی خلاصه کردم.
خیلی متشکرم. به پایان فرصت برنامه امروز و امشب سایه روشن تاریخ رسیدیم. سپاس شما آقای ساجدی که همراه ما بودید. از شما شنوندگان محترم هم بی‌نهایت تشکر می‌کنیم و عذرخواهی می‌کنیم که فرصت نکردیم همه پیام‌ها رو بخونیم. تا هفته آینده روز شنبه ساعت 18 خدا نگهدار.
بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هوافض 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری